سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرده که در آن از طالبان خواسته شده است تا از تمامی پالیسی ها و اقدام های دست بردارند که حقوق اساسی شهروندان افغانستان را زیر پا می کند. مسوده این قطعنامه که به نمایندگی از اتحادیه اروپا از سوی اسپانیا به شورای 46 عضوی حقوق بشر ارائه شد، دیروز با اکثریت قاطع تصویب شد. همزمان با این قطعنامه، ماموریت ریچارد بنن، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، برای یک سال دیگر تمدید شد. در قطعنامه از طالبان خواسته شده تا پالیسی هایشان را با آن اعلامیه ها و میثاق های بین المللی عیار کنند که از سوی افغانستان امضا شده. بنان اکنون طالبان مسئولیت دارند که آن را عملی کنند. چین و پاکستان به این قطعنامه رأی ندادند. دیدبان جهانی حقوق بشر بار دیگر وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نگران کننده دانسته است. این نهاد در ارزیابی تازه‌ای که دیروز در صفحه اینترنتیش نشر کرد گفته است از انگامی که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، وضعیت بشری این کشور خیلی بدتر شده. دیدبان حقوق بشر این نگرانی را در ارزیابی دوره بین المللی در صفحه اینترنتیش نشر کرده. بار گذشته این گونه ارزیابی در سال 2019 صورت گرفته بود، انگامی که به گفته دیدبان حقوق بشر نظام جمهوری اسلامی در افغانستان حاکم بود و امریکا و متحدانش با طالبان می جنگیدن. دیدبان حقوق بشر می گوید که مقام های طالبان قوانین بین المللی و معیارهای حقوق بشری شهروندان افغانستان را به شدت زیر پا کردن. طالبان تا اکنون به این ارزیابی دیدبان حقوق بشر عکس العمل نشان ندادند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا ناوقت دیشب به سوی اسرائیل حرکت کرد تا حمایت واشنگتن را از آن کشور پس از حمله حماس تکرار کند. او قرار است در این سفر با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کند. این در حال است که اسرائیل عملاتش را بر اهداف گروه حماس شدت بخشیده. همزمان اردوی اسرائیل گفته که نیروهای زمینی این کشور به وسیله تانک و وسایل سنگین نظامی برای انجام عملیات تلافی جویانه در اطراف غزه مستقر شدند. مقام های سی در غزه هم تایید کردند که عملات اسرائیل بر این شهر بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته. همزمان در اسرائیل گفته می شود که شمار کشته شده ها به 1200 تن رسیده است. بیشتر کشته شده ها در اسرائیل غیر نظامیان خوانده شدند. این جنگ که اکنون وارد ششمین روز شده، سنگین ترین تلفات را در تاریخ اسرائیل و شهروندان این کشور وارد کرده. تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست دادن به تیم مکاو توانست به جام فوتسال ملت های آسیا را یابد. ورزشکاران افغان در بازی پر گل دیروز توانستند 18 در برابر 2 حریفشان را شکست دهند. برای نخستین بار است که افغانستان در جام ملت‌های آسیا را می‌یابد. پیش از این افغانستان در گروهش تیم فوتسال عربستان سعودی را 3 در برابر 2 شکست داد و با اندونزی 7-7 مساوی ماند. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت قرار است امروز تیم‌های استرالیا و آفریقای جنوبی در برابر هم به میدان بروند. این بازی ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت لکنهو آغاز خواهد شد. استرالیا در بازی نخستش از این شکست خورد و آفریقای جنوبی در نخستین بازیش توانست سریلانکا را شکست دهد. تیم ملی کرکت افغانستان که در جام جهانی اشتراک دارد دیروز در دومین بازیش از هند شکست خورد. بازی بعدی تیم افغانستان روز یکشنبه با انگلستان برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که 6 روز از زلزله مرگبار در ولایت هرات میگذرد، اما هنوز هم از آنان تن شب روزشان را در بیابانها سپری میکنند. بانک شمار از کشورها و نهادهای امدادرسانی از ادامه کمک ها به آسیب دیده های زلزله خبر میدند، اما این روند به کندی به پیش می رود. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان شمار قربانیان زلزله روز شنبه گذشته را حدود 1000 تن اعلام کرده است. اما سازمان ملل متحد می گوید که شمار قربانیان بیش از 1200 تن می باشند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
باشنده های مناطق آسیب دیده در غرب افغانستان می گویند که روند کمک رسانی به کندی پیش می رود. آنها مجبور شدند شبهای سرد را بدون سرپناه سپری کنند. جمعگل باشنده روستای چهاک ولایت هرات است، جایی که دیروز شاید تکان دیگر زلزله بود. او می گوید هیچ گونه رسیدگی برایش نشده.
سرپناه یک خرچی که می دنباله کمونده امنا اگوشنگی نماره خونی که نکوشه. هیچ نی انم تو سوچ نه تو خود مون طاقتن ها انم تو خدم هم زندگی کو استان تو طاقتن ها مونده.
شدت تکان دیروز در نزدیکی شهر هرات 6.3 درجه ریشتر را معادل زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان اعلام شده. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان وضعیت ناگوار آسیب دیده های زلزله هرات را جدی می داند و می گوید که آنها بر رسیدگی زیاد نیاز دارند. او دیروز در یک نشست خبری گفت که سرپناه از نیازهای اصلی آسیب دیده های زلزله اخیر در هرات است.
برای ما ثابت است که اگر مردم تا یک ماه بتوانند در خیمه ها زندگی کنند، شاید پس از یک ماه ماندن در خیمه ها برایشان خیلی دشوار باشد.
عباد جزئیات بیشتر نداد که چگونه برای آسیب دیده های ولایت هرات خانه و سرپناه فراهم خواهد شد، زیرا پس از زلزله مرگبار دیگر در سال گذشته در پکتیکا و خوست کمترین رسیدگی برای ساختن سرپناه به آسیب دیده های این دو ولایت صورت گرفت. یکی از نگرانی های دیگر پس از وقوع زلزله در هرات افزایش بیماری هاست. عبدالرزاق کارمند سرمیاشت افغانی در هرات می گوید که بیماری های گوناگون نزد آسیب دیده ها ثبت شده.
مشکل معده دارن، مشکل سینه و بغل یا گلندرگی دارن، چون مردم باز روز با گرمی سم آفتابا کار میکنن و شب هم با وای خونک هستن، به ویدشت هستن، به خیمه هستن، تا خیمه هم شد به بس کسا میسر نباشن، به بیرون باشن.
همزمان علا ابوزید رئیس برنامه های اضطراری در سازمان صحی جهان به محل زلزله شنبه در هرات رفته و از همبستگی با مردم در یک پیام ویدیویی در شبکه اکس سخن گفته است.
سازمان صحی جهان اینجاست تا نیازها را مشاهده و وضعیت را ارزیابی کند و به این وسیله همبستگیش را با مردم نشان دهد، با کسانی که از این رویداد آسیب دیدند.
برخی کشورها و نهادها هم از کمک رسانی با آسیب دیده های زلزله شنبه در هرات خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس از کمک های عربستان سعودی، قطر، ایران، چین، دنمارک، ناروی، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان با افغانستان و رسیدگی به آسیب دیده های زلزله اخیر در هرات خبر داده است. حکومت طالبان کمک 100 میلیون افغانی معادل 1.2 میلیون دلار را با آسیب دیده ها اعلام کرده که خیلی پول اندک و ناچیز به شمار می رود. این فاجعه در افغانستان در حال رخ داده که میلیون ها تن در نتیجه بحران فقر و بیکاری شب و روزشان را با دشواری و مشقت سپری می کنند و حتی با شکم گرسنه به خواب می روند. اکنون دیده می شود که به مشکل افغانستان یک چالش دیگر هم افزوده شده. هزاران تن در روی بیابان‌ها و جاده‌ها بدون آب، نان و سرپناه ماندند و این سو هم زمستان که برای افغانستان سخت پیش‌بینی شده در راه رسیدن است.
علاوه بر تکان مرگبار روز شنبه در ولسوالی زندجان هرات، چندین پس لرزه هم در بخش های مختلف این ولایت با وقوع پیوست که به نگرانی های مردم افزود. یکی هم تکان دیروز بود که شدت آن معادل زلزله روز شنبه اعلام شد. جاوید نعیمی در این مورد با داوود شاه صبا، دکتر زمین شناسی در کانادا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که علت چنین تکان های پی هم و مرگبار در هرات چی بوده می تواند؟
متاسفانه افغانستان جزی از کمربند زلزله خیز مدیترانه هست و ساحه افغانستان در مجموع زلزله خیز است و فعال است. ساحه هرات و محدودی که زلزله وقوع یافته و شهر هرات در کرانه های یکی از بزرگترین شکستگی های زمین که زمین بخیه یا شکستگی هرات پنشیر یاد میشه موقعیت داره و این شکستگی عمقش بسیار زیاد است، حدود 650 کیلومتر عمق داره. معمولا زلزله هایی که در غرب افغانستان در هرات میشه چون عمقی زیاد است احساسش در بالا که درجه شدت زلزله تعیین میکنه کم است، ولی در اینجا ما با یک شکستگی فرعی در حاشیه حریرالتنشیر یا شکستگی بزرگ حریرالتنشیر سر و کار داریم و خطرناکی این زلزله عمق کمش بوده و هست که معمولا شما دیدین روز اول زلزله شدتش 6.3 و عمقش 13.5 کیلومتر، دیروز متاسفانه با عمق 10 کیلومتر که بسیار زیاد خطرناک است. علل این زلزله و پس لرزه ها همیش طبیعی هست و جزی از طبیعت سرزمین است که ما راجع به گپ میزنیم.
خب آقای سبا، وضعیت خیلی بد هست با توجه به اینکه افغانستان با بحران خیلی بزرگ گرسنگی دست و پنجه نرم میکنه، اکنون سرپناه هزاران تن هم با خاک یکسان شده، هیچ قدر نگران کننده است؟
نگرانی جدی همه ما دقیقا مسئله ایست که هم مردم با یک بحران بسیار بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مواجه هستند و از دیگه طرفی مصیبت بزرگ طبیعی این بحران مضاعف ساخته. نبود مدیریت درست، نبود امکانات، عدم شناسایی حکومت در افغانستان از جانب جامعه بین المللی، کمبود اعتماد مردم به حاکمای بالفعلشان، اینا همه نگرانی‌هایی است که بسیار جدی هست.
و فکر میکنین برای مدیریت این گونه بحران ها کدام کارها باید به صورت فوری و مرحله وار به اجرا گذاشته شود؟
من فکر میکنم در نخستین گام باید به ضرورت های اولیه و عاجل مصیبت زده ها رسیدگی شود. اول نجات کسایی است که در زیر آوارها گیر ماندن، گرچه در سایه زندجان فکر میکنم بسیار دیر است برای عملیات نجات، اما در ولسوالی کشک و در ولسوالی گلران هنوز وقت است، باید زود بشتابیم بر نجات کسایی که زیر آوارها اگر گیر مانده باشند. دوم توزیع و تهیه مواد غذایی، خیمه، آب نوشیدنی و ادویه و جلوگیری از احتمال وقوع امراض ساری. اینا گام های بسیار جدی، اساسی و فوری است که باید برداشته شود. مسائل بعدی که رسیدگی به وضعیت معیشتی، اقتصاد و بازسازی قریه های ویران شده است، موضوع جداگانه است که در این بحث نمی گنجه.
داوود شاه صبا، دکتر زمین شناسی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
عملات اسرائیل بر شهر غزه به شدت ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و رقیبان سیاسیش حکومت اضطراری اعلان کردند. همزمان تلفات دو جانب جنگ در حال افزایش است. بیشتر از جاوید نعیمی میشنوید.
صدر اعظم اسرائیل با بنی گانس رقیب سیاسیش دیدار کرده و تعهد سپرده است که برنامه بازنگری نظام قضایی این کشور را که از یک سال به این سو با اعتراضهای گسترده امراه بوده به تعویق می اندازد. همچنان یار لاپید، رهبر دیگر حزب مخالف اسرائیل که در ائتلافها شامل نبود، با نتانیاهو و گانس امراه شده. بر اساس گزارش ها حکومت اضطراری جدید در حال در اسرائیل اعلام شده که عملیات تصفیه نیروهای این کشور در شهرهای جنوبی که شاهد جنگ شدید بود ادامه دارد. بر اساس گزارش ها در مجموع جسدهای 1200 تن در همین مناطق اسرائیل به دست آمده. بیشترین آنها غیر نظامیان بودند که از سوی اسلامگرایان تندرو هدف قرار گرفتند. در تاریخ 75 ساله اسرائیل این حملات مرگبارترین رویداد بوده که از سوی جنگجویان گروه حماس از طریق زمین، هوا و بحر شنبه گذشته به اجرا گذاشته شد. مقام های صحی در غزه نیز تایید کردند که حملات اسرائیل بر این شهر بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته. سازمان ملل متحد میگوید که از شنبه به این سو 11 کارمندش در غزه کشته شدند. صلیب سرخ بین المللی و هلال احمر هم از کشته شدن 5 کارمندشان در این شهر خبر دادند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که با تن سالم شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. پنجشنبه که گذشت روز معلم بود. این روز در گذشته با مراسم ویژه در مکاتب و پوهنتون‌ها و سایر مؤسسات فرهنگی به گونه گسترده تجلیل می شد و همه دانش آموزان به ویژه مربیان که فقیرترین قشر جامعه بودن و به چند تعریف و توصیف از جایگاه معلم که آن هم بر روی کاغذ بود دل خوش نموده، باز هم از ناگزیری به وظیفه خود که به آن عادت داشتند ادامه می دادند که تا هنوز این شیوه جاریست و معلم در افغانستان با مقایسه شماری از کشورهای دیگر در عالم ناگزیری ناشی از بیکاری گسترده در این کشور با کمترین مزد قانع و به تربیه و تدریس دانش آموزان مشغولند. روز قبل در یک مستند کشورهای غربی خواندم حرمت به معلم و استاد و تادیه مزد و معاش به این جامعه نسبت به سایر کارمندان دولت در این کشورها خیلی بالا بوده و معلم نه تنها در آرامش و رفاه بلکه سخت مورد احترام است. اراکین دولتی با آنها ارزش به خصوصی قائلند. به گونه مثال یکی از آن روایت ها در مورد حقوق معلم در کشور آلمان است. چنین آمده: معلم‌ها در آلمان بیشترین معاش را دارند. در دوران صدارت خانم انگلا مرکل، دکتران خواهان افزایش معاش خود شده بودند. خانم مرکل برای آنها گفته بود: من چگونه شما را با کسانی که شما را آموزش دادند مقایسه کنم؟ این پاراگراف کوچک این را می‌رساند که قدر و منزلت معلم در آن کشور در چه معیاری قرار دارد. اما در افغانستان در 2 سال اند اخیر با روی کار آمدن حکومت طالبان، بخش اعظم معلمین که زنان بودند با شاگردان دختر محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم خود در 4 دیواری خانه محصور و شماری هم آواره دیار بیگانه شدند. لذا انسان و خجسته بودن این روز در این کشور و ابراز تبریک دچار تردید می شود، در حالی که جایگاه معلم که مربی و راهنما در بالاترین مقام قرار دارد و امروز انکشاف سرسام‌آور تکنولوژی که در حال سهل سازی آموزش و تغییر در حیات بشری است، زاده تفکر کسانی است که آغاز ترغیب و آموزش ابتدایی و انتهایی را از زبان معلم آموختن. معلم را باید گرامی داشت و گرامی داشت تنها به این کلمات و اشعار توصیفی نمی شود که بگوییم: تو ای با روح جانی من صمیمی، تو ای آموزگارم بهترینی. این گونه توصیف ها از درد جانکای فقر و فاقه معلم نمی کاهد. معلم را از هر نگاه نه تنها حرمت نمود بلکه از نظر مادی او را تقویت نمود تا با فراغت خاطر به تدریس ادامه دهد. این کاری است که با تأسف در افغانستان در دوره هیچ زمامداری که همه را معلم و آموزش او به این مقام رسانده کمترین توجهی صورت نگرفت که لااقل حتی لباس مندرس معلم به لباس نو تجدید شود. با امید بهبود حیات معلمین و درک این کمبودی در جامعه افغانی با معرفی این شماره مجله آزادی می پردازیم. در ادامه این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانی با عنوان روزگار سیاه سارا نوشته بهنیا، یکی از نویسنده های معاصر افغانستان.
انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودهش را از او ربوده است.
چند جالب آموزنده از رسانه ها. زهرا جویا، یکی از زنان خبرنگار افغانستان، جایزه خبرنگار سال 2023 مجمع جهانی رهبران جوان را دریافت کرده است. گفتگوی نیز با او داریم.
ولی مهم در آخر روزی است که شما به عنوان یک فرد از جامعه افغانستان دنبال تغییر هستیم. شما میخواین که وضعیت رو تغییر بدین. اینی حس بر ما قابل قدر است.
بخش چهارم داستان و انواع آن. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته دوست خوب ما محمد نظر ساغری از ولایت قندوز یک داستان از نگارش نویسنده خوب بهنیا که در صفحه شفق همراه به نشر رسیده را برگزیده و برای مجله آزادی فرستادن. محتوای داستان از نارسایی های جامعه افغانی و من جمله از ازدواج های اجباری و عواقب ناگوار آن بحث هایی دارد. با سپاس از نویسنده داستان بهنیا، دوست گرامی شفق همراه و فرستنده جناب ساغری، داستان را همکارم رویا معدومی برای ما میخواند.
در تاریکی کلبه ویرانش روز نیست که به سیاهی تقدیرش نیندیشد و آه جانکاهی از سینه‌اش بیرون ندهد. 4 سال است به تقدیر که او را از خانه پدر به غمسرای شوهر راهی کرده است، نفرین می فرستد. انتخاب اشتباه خانوادهش بیخ او را کنده و زندگی آسودهش را از او ربوده است. در میان سیاهی و ظلمت که زندگی پس از ازدواج بر روزگار شاد جوانیش دامن گسترده است، به دنبال یک روزنه روشنایی است. او اکنون صورت بشاش، خنده های از ته دل و رویا بافتن را به سختی روزگار باخته است. سارا زن 22 سال است که زندگی را پس از ازدواج باخته است. زمانی که 18 ساله می شود و در روزهای پایانی دوره مکتب قرار دارد، تن به ازدواج می دهد که خانوادش می خواهد. او همانند بسیاری از دوستانش قصد دارد پس از ختم دوره مکتب راهی دانشگاه شود و در رشته ادبیات فارسی درس بخواند و روز معلم شود. اما ازدواج از پیش تعیین شدهش او را از رسیدن به رویاهایش و ادامه زندگی به خواست خودش باز می دارد. پس از ازدواج رویاهای او رویا باقی می ماند. در یکی از روزهای سرد پاییز که زندگی او نیز به زردی و نابودی گرایید، سارا از امتحان آخر سال مکتب به خانه باز می گردد. فضای داخل خانه را متشنج می یابد. کاکا، خاله و کسانی را که نمی شناسد در خانه خود می بیند. حین داخل شدن همه او را عروس می خوانند و تبریکی می دهند. سارا مات و مبهوت می ماند که چرا همه اینجایند و به او عروس خانم می گویند. با چادر سفید، لباس سیاه و بیک پر از کتاب وارد خانه می شود. مادرش با دیدن او سریع از جا بر می خیزد و می گوید زود باش دختر، لباس دوران مجردی را بکش که خسرانت آمدن. سارا همچنان و همزده به مادرش نگاه می کند و منظور او را نمی داند، تا اینکه مادرش او را به اتاق دیگری می برد و می گوید که قرار است با پسری که کاکایش خانواده او را به خانه آورده نامزد شود. سارا را در جا خشک می زند و زبانش لال می شود. با صدای دوباره مادر به خود می آید و گیری اثر می دهد. اما دیگر فایده ندارد. پدرش بدون پرسیدن از او به خانواده دوست برادرش بله را گفته و دخترش را در بدل 300 هزار افغانی به شوهر داده است. تاریخ ازدواج او 15 روز بعد از نامزدیش تعیین می شود و قرار است به زودی بدون هیچ شناختی از پسری که قرار است یک عمر با او زندگی کند عروس شود و به خانه بخت برود. این خبر به کلی امید او را برای برهم زدن نامزدیش با پسری که دوست ندارد و نمی شناسد از بین می برد. بعد از آن روز سارا دیگر نمی خندد و شادی نمی کند. عشق جاگزین خوشی های روزگارش می شود. بیقراری و زجه های سارا پدرش را وامی دارد تا او را دلاسا کند و تصمیمش را توجیه نماید. به دخترش می گوید هیچ دختری در خانه پدر نمی ماند و قرار است تو هم چه زودتر و چه دیرتر ازدواج کنی، اما بهتر است دختر زودتر ازدواج کند تا خانه مانده نشود. اگر این طور باشد دیگر کسی برای بردنش نمی آید. من و مادرت که تا آخر زنده نمی مانیم. آن وقت مجبور استی پیش زن برادر باشی و تنهای او را گوش کنی. او همچنان به سارا وعده می دهد که از خانواده خسارش تعهد می گیرد تا او را بگذارد درس بخواند و دانشگاه برود. پدرش پای وعدش می ماند و از خانواده دامادش تعهد می گیرد که به سارا اجازه ادامه تحصیل بدهند تا به رویاهایش برسد. سارا اندک آرام می شود و کم کم به ازدواج رضایت نشان می دهد. شوهر آینده و خانواده او را می بیند. با دیدن آنها فکر می کند که حق با پدر و کاکایش است. بعد از عروسی تا 4 ماه خانواده خسرش با او مهربان می ماند و شوهرش نیز رفتار خوبی دارد. به وعده‌ای که به پدر سارا داده بود نیز عمل می کند و به او اجازه می دهد تا شامل آزمون کنکور شود و امتحان بدهد. اما بعد از آزمون کنکور و کامیاب شدن به رشته دلخواهش، سارا رخ دیگر خانواده خسرش را می بیند و دیگر از آن آدم های چند ماه پیش خبر نمی شود. او را از رفتن به دانشگاه باز می دارند و می گویند که خانم متأهل را به درس خواندن غرض نیست. اصلا باورم نمی شد که اینها همان آدم های چند ماه پیش هستند. از شوهر و مادر شوهر گرفته تا خواهران شوهرم تا فرصت می یافتند سر هر کار بهانه گیری کرده و مرا زیر شکنجه شوهرم می بردند. نق زدن مادر شوهر، لجبازی های خواهران شوهر و تنه های پدر شوهر او را بارها زیر لگد و مشت شوهر می اندازد و شوهر نیز تا می تواند او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. اکنون که 4 سال از ازدواجش می گذرد، او هنوز با سرنوشتش آشتی نکرده است. به خاطر 2 فرزندش، ظلم خانه خسار، نق زدن شوهر، گرسنگی و درماندگی را تحمل می کند. برای سارا ازدواج پایان همه آرزوها، درس خواندن، آزاد زیستن و زندگی خوبی بود که آن را در رویاهایش می دید. این نه تنها سرنوشت سارا پس از ازدواج ناخواسته است، بلکه برای عده کثیری از دختران افغان در جامعه به شدت سنتی افغانستان ازدواج پایان رویاهاست.
داستانی بود با عنوان روزگار سیاه سارا، نوشته بهنیا، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان.